جنگ نرم اگر از دست دادیم که انشالله امیدوارم به دامن جمهوری اسلامی برگردن، به خاطر اشتباهاتی بود که ما برای دفاع از این موضوع توی بالاخره حرکت‌های راهبردی خودمون انتخاب کردیم.
متشکرم از شما خانم دکتر فرناز قرنفروش. یک بخشی رو همکارانم در اتاق فرمان مرتبط با موضوعات مطرح شده تا الان آماده کردن، بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بفهمیم، درست مثل جنگ نظامی ما دیگه مواظب شدی که توپخانه دشمن باشید در این فضای مجازی. حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بی‌پایه میدن، دروغ میدن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن، موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنن، دروغ انگاری میکنن، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست همه جا تأمین میدن. دشمن کارش اینه.
وقت بخیر، شما برنامه تهاجم بی صدا رو میشنوید. اینجا درباره جنگ نرم صحبت میکنیم، تمرکز جنگ نرم بر موضوع حجاب و ارزش‌های دینی و ملی. اینجا در استودیو آقای دکتر محمد آتقی و خانم دکتر فرهناز قرنفروش حضور دارن. تا الان درباره این صحبت کردیم که چرا از ابتدای انقلاب اسلامی تا الان یک پای ثابت جنگ نرم، یکی از حوزه‌های ثابت جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، مسئله حجاب و ارزش‌های دینی و ملی بوده. میخوام گفتگو رو ادامه بدم با آقای آقاطقی. آقای آقاطقی، به هر حال بریم سر ابزار و یکمی شکل ارتباطی در دنیا تغییر کرده و پیشرفته‌تر و البته پیچیده‌تر شده. به تعبیری دیگه شهروندان امروز در هر کشوری و در هر مملکتی شهروند نیستن و جهانوندن، یعنی همه همو میبینن، همه از هم مطلعن و همه درباره هم صحبت میکنن، همه درباره موضوعات مهم صحبت میکنن. گاهی وقتا یک موضوع مهم به موضوع مهم جهانی هم حتی تبدیل میشه. از این منظر حتما باید شبکه‌های اجتماعی و جهانی رو ببینیم، جهانی مجازی رو ببینیم که الان تقریبا دیگه حرف اول رو میزنن دیگه. در همین اتفاقات اخیری که در کشور افتاد، خیلی‌ها معتقدن که این یک پدیده رسانه محور بود، یعنی پیش برندش و دمندش حتی رسانه‌ها بودن. چقدر این شبکه‌های اجتماعی مؤثر هستن در پیش برد این شکل از جنگ نرم؟ و سوال مهمترش اینه که چیکار باید بکنیم؟ یعنی آیا وقتی میخواییم با سبک زندگی غربی مخالفت بکنیم، به جامعه بگیم این سبک زندگی درستی نیست، یا اونجایی که میخواییم هشدار بدیم که این سبک زندگی که اونها دارن تبلیغ میکنن مناسب جامعه ما به این دلایل نیست، یا سبک زندگی که ما داریم و الگوی ملی و دینی ماست مورد هجمه قرار گرفته به نادرستی، چی کار باید بکنیم؟ آیا ما باید اون توصیه کسانی که معتقدن که این شبکه‌های جهانی رو باید در داخل کشور متوقف کنیم، این رو عملی بکنیم؟ یا اینکه بحثی که دوستان دیگه دارن، نه، شبکه‌های ملی رو تقویت بکنیم، یا بحث ترکیبیش، یا بحث این که در واقع تولید ادبیات موضوع داشته باشیم در این مورد، شما چه نظری دارید؟
سوال شما دو بخش داشت. بخش اول که مرتبط بود با موضوع این که ابزارهای جنگ نرم در طی چند دهه گذشته توسعه پیدا کرده و امروز شبکه‌های اجتماعی کاملا ظهور و بروزشون و تاثیرگذاریشون بر تمام ارکان جامعه و خصوصا خانواده مشهوده. این قسمت اولش. و قسمت دوم که حالا در قبال این کشور حاکمیت دولت چه باید بکنه. در مورد قسمت اولش میتونم اشاره بکنم. ببینید بله، شبکه‌های اجتماعی همونجور هم که تو قسمت قبل مباحث هم اشاره کردم، تو این روند تهاجم فرهنگی شبیخون و ناتوی فرهنگی، هر دوره غربی ها و آمریکایی ها از ابزار متفاوتی استفاده کردن داخل کشور. یعنی یه دوره شبکه های ماهواره‌ای بود، امروز شبکه های اجتماعی، ابزار دیگه. اون بالاخره ابزار، اما مهمتر از اون ابزار اینه که این محتوایی که میخواد ارائه بده اینه که هویت های شما تغییر بکنه. مهمتر از هویت سازی به نظر من اون کاری که غربی ها در داخل کشور انجام دادن و اشاره هم کردم به شب موضوع نفوذ، شبکه دار کردن گسل ها و شکاف های اجتماعی در داخل جامعه است. چون یه بخشش هم الان خانم سرکار، خانم قندفروش هم شما سوال کردید، دوستان اشاره کردن، این که ما یه سری گسل های ایجاد شده تو حوزه فرهنگ، حجاب و زنان و غیره. ما یه سری گسل های طبیعی داریم، نه تو ایران، تو خیلی کشورهای همین منطقمون هم وجود داره. کشور همسایه رو نگاه میکنی، گسل قومی داریم، گسل دینی مذهبی داریم، وجود داره گسل اجتماعی، اما یه سری گسل ها وجود نداشت. این اختلافاتی که امروز بین یه بخشی از جامعه، نسل جدید ما، یه بخشی از نسل جدید ما با هویت حاکم داره اتفاق میفته، این دو دهه قبل‌تر اصلا به این معنا وجود نداشت. الان کاری که رسانه های فارسی زبانه مثلا اینترنشنال و بی بی سی و غیره دارن انجام میدن، بمباران 24 ساعته است که دیگه چیزی تو اذهان باقی نمونه. حالا حرفم اینجا بود، این ابزاره، اما مهمتر از ابزار به نظر من کاری که دارن انجام میدن الان برای ادامه موضوعشون که برای من مهمه اینه که این جریان نسلی که الان طی یک دهه گذشته لحاظ رسانه‌ای و فرهنگی باوراشو تغییر داده، اندیشه‌هاشو تغییر داده، حتی رفتارش هم داره تغییر میده، رفتارش و بروزش تو اجتماع می‌بینیم دیگه. اینو برای اینکه وارد فاز چهارمش بشه، ببین فاز چهارم تو دوره جنگ نرم گفتیم فاز یکش تغییر باوره، فاز دوش تغییر اندیشه است، فاز سهش تغییر رفتاره، فاز چهارش تغییر ساختار سیاسی. برای اینکه بتونه وارد فاز چهارم و مرحله چهارم بشود، نیازمند اینکه این بدنه اجتماعی تغییر یافته ذهنی حالا بیا توی ساختار سیاسی بشینه، توی ساختار بشینه. برای که توی ساختار بشینه نیاز به چی داری؟ ظرف داری. این ظرف متفاوته، یه ظرفش ظرف زنانه، یعنی یه شبکه اختصاصی مال خانوماست. این ظرف از کی شکل داده؟ از دوره‌ای که خانم شیرین عبادی جایزه سال نوبل میگیره شروع میکنن، قبلش هم بوده، اما دیگه به صورت رسمی و جدی خانم شیرین عبادی که جایزه سال نوبل میگیره، بعد کمپین 1,000,000 امضا رو شک میدن، بعد بس مادران بارک لالر شغل دیگه، این شبکه میاد جلو تا نسلی که خانم شیرین عبادی میره، نسرین ستوده و نرگس محمدی و یه شبکه در داخل کشور درست میکنن. حتما آقای صادقی، چون شما علاقمند این حوزه هستی، میگم الان امکانش نیست، اگه نیاز بود به شما میدم فایلش رو، اما احتمالاً هنوز شاید دوستان وزارت معاون امور بانوان دوره جدید هم دست ندادن. اگر مراجعه کنید به وبسایت امور زنان ریاست جمهوری، 14-15 مورد میبینید که اینا جزء مثلا اهدافشون قرار دادن، عیناً مطالباتی که تو حوزه شبکه فمینیستی غربی پیگیری میکردن. اینا هم اونا رو گذاشتن تو دستور کارش که مهمترینشون موضوع عدالت جنسیتی بود. یعنی مهمترین کارکرد تو میگی، من گفتیم رسانه، از رسانه ما میگم تو کف زمین میخواد شبکه درست بکنه، این شبکه باید بیاد تو فضای سیاسی برای ساختار سیاسی کار بکنه. یه شبکه، شبکه زنانه، ما میگیم چقدر کار شده، یه شبکه 20-25 سال کار کرده تو این، تو دولت آقای روحانی زیر ساخت موضوع عدالت جنسیتی رو عملی کرد، نوشت عدالت جنسیتی منطبق بر سند 20، یعنی منطبق بر اجزاء سند 20، موضوع، چون اونجا موضوع عدالت جنسیتی بند مهم میشه، یه سند تنظیم شد به تمام ادارات، وزارتخونه ها، دولت و حتی اخشار، حتی سازمان صدا و سیما هم فکر کنم داده، که شما فکر میکنم 150 تا شاخص داره الان، اما حدود 150 تا شاخص که این شاخص ها آیا رعایت شده نشده، اینو میفرستدش برای کجا؟ شورای زنان حقوق بشر، شورای زنان سازمان ملل متحد. این اتفاق الان اینه، اغتشاشات و جریان کودتاگونه الان کارکرد فعلیش اینه. این رسانه‌ها این کار رو دارن انجام میدن که این شبکه‌ای که زیرساخت داره، موضوع داره، مطالبه داره، میدونه چی میخواد، رهبر داره، فقط نیازمند یه بدنه اجتماعی است که این بدنه اجتماعی کنار این شبکه شکل گرفته،
جمعیت،
آره جمعیت میخواد برای مراحل بعدیش. مراحلش چیه؟ مراحل خودش چیه؟ این 5 تاست. ببینید این شبکه رو من حالا قسمت بعدی این 5 تا رو بیشتر توضیح میدم، فقط اشاره میکنم جریان غربگرا داخل کشور 5 تا مرحله رو طی کرده برای شبکه تأسیس، یک تأسیس شبکه ها بوده، تأسیس ساختارها بوده. NGO ها که اشاره هم کردید، NGO ها سازمان های مردم داد 20 سال قبل از آقای خاتمی، اصلا شما کلمش هم نشنیده بودید NGO. اما الان تو ایران سازمان های مردم نهاد ریشه پیدا کرده و موضوعات مختلف دیگه. دو، مرحله عرفی سازیش بوده. خیلی از این شبکه های غربی تو حوزه هنری، فرهنگی، شبکه زنان، NGO ها تو بدنه های مختلف جامعه عرفی شدن، رسوخ پیدا کردن. مرحله سومش چی بود؟ مطالبه محور کردن این شبکه. این شبکه باید ایده داشته باشه، حرف داشته باشه. برای اون یه سری موضوعات رو طراحی کردن، مطالبه میکرد، از حکومت مطالبه میکرد. مرحله چهارمش قانونی کردن مطالبات بود. مرحله پنجمش یک پارچه سازی. این 5 تا مرحله رو جریان غربگرا و شبکه‌های غربگرا در داخل کشور تو این 2 دهه کار کردن. حالا توضیح خواهم داد تو مرحله بعدی.
متشکرم از شما از توضیحات مبسوطتون آقا تغییر خانم دکتر قندفروش. بحث به جای مهمی رسید درباره تلاشی که غرب کرده تو حوزه زنان در جمهوری اسلامی و چقدر که کار رو پیش برده و اینکه الان کجای کاره. به نظرم بحث مهمی است و حتما شاید مهمترین ابزارش الان همین شبکه‌های اجتماعی است دیگه، یعنی همین شبکه‌های اجتماعی است که الان داره پیش میبره کار رو. چه کار باید کرد با شبکه‌های اجتماعی؟ چطور باید مواجه بشیم تو حوزه زنان خصوصا؟ خیلی اعتقاد دارن که ما هم باید ادبیات این موضوع رو تولید بکنیم. خیلی اعتقاد دارن که ببینید راحت‌تر به شما بگم، میگن که خب شما نمیتونید به یک نسلی بگید که به نسل جدید بگید که این کارو بکن یا اون کارو نکن. باید بهش بگین چرا این کارو بکن و چرا این کارو نکن. این دنبال توضیحه، دنبال دلیله. به خاطر اینکه شما بهش میخوای بگی متفاوت باش چون الگویی، چون الگویی یه بخشی هستی در دنیا، الگویی شاید خیلی ها میخوان ازت پیروی بکنن. خب برای اینکه به این نفر بگی که تو الگویی باید این کارو بکنی، اول باید یه شناختی بهش بدی دیگه. شاید همین بستری که بعضیا فکر میکنن که مثلا خیلی شاید اهمیت نداشته باشه، به نظر من خیلی مهمه که اصلا ما از همون ابزار استفاده بکنیم و این ادبیات رو تولید بکنیم. خاصه این که میخوام از شما بپرسم که ما در بحث حجاب و بحث ارزش‌های دینی و ملی، اون جایی که در واقع محل جنگ و محل وقوع جنگ، یعنی ابزارهای شبکه‌های اجتماعی، یعنی شبکه‌های اجتماعی، خب دیگه باید چیکار کنیم؟ اصلا شما قبول دارین که از اونجا داریم ضربه می‌خوریم؟ چیکار باید بکنیم؟
خب ببینید، ما الان با یه خلاصه واقعیتی روبرو شدیم و الان می‌پرسیم چیکار باید بکنیم. علی رغم اینکه واقعا اسلام خیلی به تربیت از سنین کودکی اهمیت میده و اهمیت داده، متاسفانه ما میبینیم که چیزی که ما اهمیت ندادیم بعد از پیروزی انقلاب همین موضوع هست و در کنار اون بالاخره بچه ها بزرگتر میشن توی سنین بالاتر. ما الان اگر بیایم ارزیابی بکنیم که اگر بنا هست که این مفاهیمی که ما اعتقاد داریم، مفاهیم فرهنگی، به جان بچه هامون بشینه، واقعا ما از مهد کودکی که خانم کارمند با توجه به شرایطی که داره مجبور میشه بچهشو میذاره، ما بیایم یه ارزیابی بکنیم این مفاهیم چقدر توی مهد کودکای ما اصلا روش کار شده، صحبت شده، یا در کنار اون وقتی بچه میاد توی دبستان اون معلمی که بنا هست بهش درس بده چقدر از فیلترهایی که مورد نیاز هست رد شده، که این همین مواردی که آقای دکتر میگه ما خیلی نیاز، یعنی توی این موارد نمیتونیم خیلی هم بگیم که نیاز به فضای مجازی هست الان یا این که بگیم که اونا نیاز داشتن. همین اصلا آموزش ندادن خودش یه بالاخره فضای ذهنی خالی رو آماده میکنه برای اینکه هر چی که بچه ها گفته میشه به ما گفتن دیگه که مثل نقشی هست روی سنگ میشینه تربیت برای بچه. ما واقعا در کنار مواردی که آقای دکتر میفرمایید، ما نقش آموزش پرورش رو خیلی باید پررنگ بدونیم. ما هیچ کار نکردیم برای بچه‌هامون، یعنی واقعا من میخوام اینو بگم، الا اینکه بعضی پدر مادرها مثلا توی مدرسه، حالا نمیدونم میشه اسمشون آورد، که بعضی تفکر حجتی داشتن، بچه‌ها رو از بعضی جهات حفظ کردن، از بعضی جهات رها کردن یا تربیت غلط دادن و تک و توک شد به اندازه تعداد انگشتای دست. واقعا ما توی مدارس بر بچه‌هامون چی کار کردیم؟ الان اومدیم رسیدیم به یه شرایطی، مگه میشه جلوی سیل بنیان کنون با یه دونه مثلا تصمیم الان گرفت؟ واقعیت امر اینه که در کنار این که ما باید برای امروزمون فکر کنیم، واقعا باید برای سالهای آینده هم با همین روش تربیتی های درست. الان من اطلاع دارم که مثلا فرانسه کسی میتونه مربی تربیتی بشه، مربی مهد کودک بشه که فرانسوی الاصل باشه، حتی اگر کسی باشه که این آدم آمده و اقامت گرفته، یا اینکه مثلا مادرش فرانسوی نبوده پدرش فرانسوی بوده، اصلا اجازه نمیدن توی مهد کودک مربی بشه، به خاطر که اونا میدونن تأثیری که این آموزشو داره. بعد وقتی که بچه های اینا از این مراحل رد میشن، انگار همشون قالب زدن. یعنی نمیدونم، حالا من چون دخترم اونجا زندگی میکرد، مسافرت داشتم و خب به دلیل این که دوست داشتم مطالعه میکردم، واقعا انگار بچه ها رو قالب زدن. یعنی مثلا به چراغ قرمز میرسن، همشون یه چیزو دارن، مثلا میخوان از خط آب رد بشن، همشون یه رفتارو دارن. ما هیچ کار نکردیم و متاسفانه بعد انقلاب حتی خانواده های مذهبی به دلیل اینکه گفتن خب توی مملکت انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، خیلی هاشون که قبل از انقلاب خیلی مراقبت های زیادی رو بچه هاشون داشتن، بعد انقلاب واقعا ما این مراقبت ها نداشتیم. اینی که شما میفرمایید ما الان چی کار باید بکنیم، بالاخره خب ما خب یه فرصتایی رو از دست دادیم و فرصت سوزی کردیم، اما نهایتا این که ما در کنار موارد فرهنگی که آقای دکتر فرمودن، واقعا مشکلات اقتصادی هم بالاخره آتش بیار این معرکه بود و تونست خیلی کمک بکنه به این که بالاخره باورها تغییر پیدا بکنه. و من میخوام حالا باز یه حرف امیدوار کننده بگم و این موضوع رو اعلام کنم که همین اخیرا من بریده هایی از رسانه های غربی رو میدیدم در مورد گرایش خیلی خلاصه زیاد و گسترده خارجی ها به دین اسلام تو کشورهای مختلف، و در این گرایش زنان سهم خیلی زیادی دارن. خیلی عجیب هست. الان مثلا ما بگیم توی کشور انگلستان بالاترین اسم مثلا اسم محمده، یعنی ما کار فرهنگی خودمون رو داریم انجام میدیم و شاید کشور خارجی بهره بیشتری بردن، یا مسلمان کشور خارجی. نهایتا این که شما میفرمایید بله، قطعا باید ما کسایی که تو حوزه رسانه بالاخره به علم جدید رسانه وارد هستن بشینن و در کنار تولید فکری که این حوزه لازم داره، ما باید از اون ابزارهایی که میتونه روی مخاطب تاثیر مناسب بذاره استفاده بکنیم، انشاءالله بتونیم کاری انجام بدیم.
متشکرم از شما خانم دکتر فهناز قرنفروش. من فکر میکنم ما شاید کمتر از 3-4 دقیقه وقت داریم. آیه دکتر محمد آقاتقی، کارشناس سیاسی، برای جنبندی اگر نکته‌ای دارین بفرمایید در حد 2-3 دقیقه.
خدمت شما عرض بکنم که خب من قسمت دوم پاسخ رو که چه باید کردم حتما توضیح خواهم داد، جنبندی بکنم و اون پیشنهادات رو خدمت شما
ما 2-3 دقیقه در خدمت شما هست. خواهش
می‌کنم. یعنی فرایندی که جریان غربگرا در داخل و جریان خود کشورهای غربی در حوزه تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و به عبارتی مجموعه جنگ نرم در داخل کشور دارن انجام میدن، زمانی این ریل درست انجام میشه و کار درست جلو میره از منظر خودشون که بتونن اللحاظ سیاسی دولت‌های همسو با خودشون روی کار بیارن، و موفقیت این جریان رو اگر تو همین 14 میبینید، هر وقت یه دولتی مثل اصلاحات باشه، اعتدال باشه، اینا موفق ترن، زیر ساخت خیلی بهتر میشن، شبکه رو کاملا رو زمین پهن میکنن و اثراتش هم میبینیم دیگه. من به نظرم میاد که یکی از دلایل اصلی این اغتشاشات کودتاگونه گذشته، یکی از دلایلش اینه که یه دولت غیر غربگرا روی کار اومده و میدانن که اگر این دولت بشینه، الان دولت به معنای واقعیش یک سال ازش گذشته، دولت بتونه بشینه و کار خودشو به صورت جدی شروع بکنه، مثل دولت نهم که یادتون باشه دولت نهم وقتی نشست تو 4 سال اول و ریل گذاری 20 ساله قبل تر از خودش، چه بسا 3 دهه قبل، چون داریم میگیم ریل گذار فرهنگی کشورهای خاتمی بود که سال 61 نشسته، یعنی وقتی 84 محمود احمدی نژاد میشه رئیس دولت نهم، 3 دهه قبل ترش یه جریان فرهنگی ریشه دوونده، ریل گذاری کرده. حالا شما ریل رو میخوایی بکنی، یه ریل متناسب با انقلاب اسلامی رو برای ایجاد توسعه فرهنگی دینی و انقلابی بگذاری، خب طرف مقابل مقاومت میکنه، مقاومتش میشه فتنه 88، فتنه 88 ایجاد میکنه که صد بذاره و برگرده به نقطه قبل که خروجیشو 92 گرفتن دیگه. الان همین کارو میگه، ما هم تجربه سال 88 داریم، 84 رو داریم دیگه، نمیخوایم اجازه بدیم یه دولت انقلابی مردمی مبتنی بر مکتب انقلاب اسلامی که با روی کرده انقلاب اسلامی و توجه به مردم و مستضعفین روی کار اومده ریشه بدونه. همون به جای اینکه وایسیم 4 سال، همون سال اول کودتا میکنیم، اون دولت رو متوقف میکنیم که نهایتاً اگر بتونه ادامه بده 3 سال بعدش با همین کجار و مریض بره جلو. پس یک، به اعتقاد من این جریان برای اینکه بتونه این نسلی که ساخته رو و توضیح بکنه تو شبکه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعیش، دانشجوییش، زنانش، کارگریش، معلماش، دیگه چون وقتیه شبکه‌ها رو نرسیدم توضیح بدم. 7 8 10 تا شبکه سنگین دارن دیگه. شبکه‌های صنفی، قشری، قومی، برای اینکه بتونه توضیح بکنه نیازمند اینه که اول از همه بازگشت به ساختار سیاسی و قدرت سیاسی داشته باشه. یعنی انتخابات مجلس آینده براشون موضوعیت داره. ببین از همین الان شما پالسای سیاسیشو میشنوی. یا شورای نگهبان چرا من اصلاح طلب فتنه رو رد صلاحیت کرده؟ شورای نگهبان باید وایسه کنار، ما یه اصلاح طلبا برگردیم به قدرت، ما یکی کمر کشور رو و حاکمیت و نظام و مردم و فتنه هشتادش شکوندید. اینه که برای بازگشت به قدرت نیازمند این که این فشارهای سیاسی انباش بشه. بازگشت به قدرت اتفاق بیفته قطعا اون فضای فرهنگی کشور در اختیارشون قرار میگیره، نسلی که الان ساختن رو دیگه میبرن اونجایی که غرب میخواد. اما پیشنهادات من تو یک دقیقه خدمت شما سریع اشاره بودم. من به نظرم اولا باید کمک کنیم این دولت فعلی قوی هست، قوی تر بشه و پایدار بشه تو کشور. ماها نباید این دولت فعلی رو تخریبش بکنیم، اجازه بدیم این دولت کار بکنه، کمکش هم بکنیم. دو، تو حوزه فرهنگی به نظرم ما دستگاه‌های فرهنگی خوبی داریم، سازمان تبلیغات رو داریم، صدا و سیما رو داریم، ارگان‌های فرهنگی خوبی داریم، اما الان تو این فضای فرهنگی کاملا رهاد، نیازمند یک قرارگاه فرهنگی منسجم که این شبکه فرهنگی که اونا دارن مابزاش. ما تو حوزه کتاب، تو حوزه موسیقی، حوزه فیلم، سینما کار کردن تو این 8 10 سال بچهای فرهنگی انقلاب. بله. خوبم نسل تربیت شده، همون قرارگاه رسانه‌ای ساخت اوجو داشتیم، تو حوزه کودک برنامه‌سازی، انیمیشن، فیلم‌های سینمایی کودک خوبی ساخته شده. فقط باید این منسجم بشه در مقابل این فشار فرهنگی سنگین مقاومت کنه. دو، به نظرم مهم، سومین نکته، کارهای خوبی که تو دولت و نظام داره انجام میشه او با بلنگوش داره داد میزنه مردم نشنون، اصلا نبینن. ما هم باید با تمام بلنگوهامون، یعنی همونقدر که صدا و سیما امروز داره به جریان فتنه میپردازه، میگه آقا اینجا این شورشو کردن، اینجا آتیش زدن، این کار منفی رو انجام دادن، ضربه زدن، دادگاهشونو داره میپردازه، بلندتر از اون به نظرم کارهای الان شما من ندیدم. چرا خبر ما پخش کرد که مثلا تو کردستان اون موضوع خط لوله و بس آبرسانی کردستان انجام شده؟ پروژه عظیمی بوده، خیلی مهمه برای کشور، اما برجسته سازیش تو فضای رسانه یک کشور برای همه مردم شیرینیش و حلاوتش پخش بشه دیده نشده. 4، واگذاری مهمه ها. ببینید دوره احمدی نژاد و دولت نهم و دهم یه حسنی که داشت و دیدیم این ارتفاع گرفت و غرب اصلا ترسید، شبکه غربی هم ترسید، این بود واگذاری امور به جوانان انقلابی بود. دولت مرد جوان انقلابی میخوایم. الان این اتفاق هنوز به صورت جدی تو دولت آقای رئیسی اتفاق نیفتاده.
متشکرم از شما آقای دکتر محمد آتقی. یک برنامه دیگه از تهاجم بی صدا به پایان رسید. امروز اینجا درباره جنگ نرم صحبت کردیم، تمرکز بر حجاب و ارزش‌های دینی و ملی توسط دشمنان انقلاب اسلامی. در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، آقای دکتر محمد آتقی و خانم دکتر فرهناز قندفروش. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که به این برنامه گوش کردید. امیدوارم که رضایت شما رو جلب کرده باشه. همه شما رو به خداوند منان می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شهید امنیت جان خود را برای امنیت و آسایش مردم فدا می کند. مقام معظم رهبری.
طلب شهید جوان در تهران، آرمان عزیز. اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟ طلبه جوان دانشجو بوده، آمده طلبه شده.
من میگم آقا، ما میگیم هر نظری باید نازم باشه، مثل خالق الرحمنه
میگه، هر متدین مؤمن متعبد حزب اللهی شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون. اینا کارای کوچکیست؟ اینا کارای کوچکیست.
نخستین سال روز شهادت طلبه شهید آرمان علیوردی برگزار می شود. زمان جمعه 5 آبان 1402 از ساعت 18:30 الی 21. مکان تهران، بزرگراه شهید آبشناسان، خیابان شهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام. مسجد جامع امام علی علیه السلام.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ساعت 15:25 است و ما همچنان از شبکه رادیویی گفتگو با شما عزیزان هستیم. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم و سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو هم خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، بانوی بهشتی، غرق در عبادت و نیایش، پیراسته از زشتی ها و معطر به شمیم معطر آفرینش است. شاید یکی از دلایل معصومه نامیدن این بانو آن باشد که عصمت مادرش زهرا علیها السلام در او تجلی یافته است. بر اساس پاره ای از روایات، این لقب از سوی امام رضا علیه السلام به این بانوی والا مقام اسلام وارد شده است. بالاترین جایگاه شفاعت از آن رسول گرامی اسلام است که در قرآن کریم از آن به مقام محبوب تعبیر شده است. همینطور دو تن از بانوان خاندان رسول مکرم اسلام شفاعت گسترده‌ای دارند که بسیار وسیع و جهان شمول است و می تواند همه اهالی محشر را فرا گیرد. این دو بانوی عالی قدر، صدیقه اطهر حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و شفیعه روز جزا حضرت فاطمه معصومه علیها السلام هستند. از همراهیتون با مجموع برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزاریم. دوستان، سامانه 30,000 10,35 رو